شب دوم دستهایم را در دستش فشرد و با خنده گفت: باز هم زنده ای؟ 2 ساعت هست اینجا منتظرم. چه میدانی این ساعتها چگونه بر من گذشت؟ میدانم، اما بگذارید به اصل موضوع برگردیم. میدانی چرا به اینجا آمدم؟ نیامدم که مثل دیشب درباره موضوعات جزئی صحبت کنیم. باید خیلی هوشیارانه عمل کنیم. دیشب درباره شما خیلی فکر کردم. این حساس ترین موقعیت زندگی من است. راست میگویی؟ خب اول اینطوری دستهای من رو فشار ندهید و بعد. بله، امروز خیلی درباره شما فکر کردم. خب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ما باید همه چیز رو امروز تموم کنیم. من اصلا شما رو نمیشناسم. دیشب مثل یک دختر بچه احمق با شما حرف زدم. این اشتباه بر قلب من سنگینی میکند. به عبارت دیگر به این نتیجه رسیدم که خودم رو خوشحال کنم و بدین ترتیب برای اینکه اشتباه خودم رو تصحیح کنم تصمیم گرفتم آنچه میتوانم درباره جزئیات زندگی شما اطلاعاتی کسب کنم. اما چون هیچ کس را پیدا نکردم که از او بپرسم، خود شما باید همه چیز و همه اسرار خود را برایم بگویید. و فریاد زدم: شرح زندگی خودم؟ اصلا زندگی من شرحی ندارد. پس اگر زندگی شما شرحی ندارد، چطور زندگی می کرده اید؟ من اصلاً و ابداً سرگذشتی ندارم. من دور از مردم بودم. بله، تنها. می دانید معنی تنهایی چیست؟ منظورتون این است که اصلاً آدم ندیده اید؟ ها؟ چطور؟ آخ نه، من گاه گاهی چشمم به آدم ها می افتد، اما با وجود این تنها هستم. تا به حال با کسی حرف نزده ای؟ نه، به همه مقدساتم سوگند نه. پس شما چطور آدمی هستید؟ تو رو به خدا بگویید، زودتر عجله کنید. من که از این حرف ها سردر نمی آورم. اما آهان، صبر کن، یادم اومد. فکر میکنم تو حتما مادر بزرگی مثل مادر بزرگ من داری که چشمش کور است و تا این اواخر به من اجازه نمیداد از خانه پایم را بیرون بگذارم. بدین سبب من هم عادت نکردم با کسی حرف بزنم. یک وقت شیطنتی کردم، مادر بزرگم فهمید. مرا صدا زد و از این که میدید به هیچ طریقی نمیتواند مرا مجاب کند، با یک سنجاق قفلی لباسهای مرا به لباسهای خودش وصل کرد و به این ترتیب من و او چسبیده به هم زندگی کردیم. اگرچه کور است اما جوراب هم می بافد. من هم کنارش می نشینم و خیاطی می کنم یا برایش بلند بلند کتاب می خوانم. راستی این هم عادت عجیبی است که 2 نفر را 2 سال تمام با هم به یک سنجاق قفلی وصل کنند. عجب، راستی چه مصیبتی. اما نه، من اصلا مادر بزرگ ندارم. اگه نداری، چه کسی شما رو مجبور به خانه نشینی میکند؟ ببینم، راستی میخواهید بدانید من کی هستم؟ واقعا دوست دارید؟ بله، با کمال میل دوست دارم بدانم. خیلی خوب. بله، من تنها هستم، تک و تنها. در این موقع دختر جوان چنان از ته دل خندید که هر کس او را میدید فکر میکرد شاید 1 سال تمام است امکان خندیدن نداشته است. سرانجام گفت: راستی شما آدم جالبی هستید. نگاه کنید، آنجا یک نیمکت هست، برویم بنشینیم. هیچ کس اینجا نمی آید. هیچ کس حرفهای ما را نخواهد شنید. می توانی سرگذشت خود را برایم تعریف کنی، زیرا به هر دلیل شما هم برای خود سرنوشتی دارید. هر چه بگویید محفوظ خواهد بود. راستی اول بفرمایید معنای تنهایی چیست و منظورتان از آدم تنها کیست؟ در خنده کودکانش سهیم شدم و جواب دادم: آدم تنها یعنی یک فرد مسخره و عجیب و خیالاتی. اما راستی میدانی آدم خیالاتی به چه کسی میگویند؟ آدم خیالاتی؟ عجیب است، چه کسی خیالاتی نیست؟ من خودم یکی از این افرادم. وقتی کنار مادر بزرگم می نشینم چیزهایی به مغزم خطور می کند که می فهمم خیال بافی می کنم، خواب می بینم و این رویا انقدر مرا دور می برد که یک مرتبه در خواب می بینم می خواهم با یک شاهزاده چینی ازدواج کنم. اتفاقا خوب است که آدم بعضی اوقات خواب ببیند و خیال کند، اما نه، نمی دانم، شاید هم خوب نباشد. و بعد دختر با لحنی جدی اضافه کرد، به خصوص اگر آدم افکار دیگری هم داشته باشه. خیلی خوب، حالا که شما خودتان را در حال ازدواج با شاهزاده چینی دیده اید، حتما حرفهای من را خوب درک میکنید. پس حالا گوش کنید. بله، فقط چند دقیقه، اما راستی من حتی اسم شما را هم نمیدانم. خب، خوب شد که بالاخره متوجه این موضوع شدید. آه، عجیب است، هرگز به فکرم نرسیده بود. آخر من بدون اسم هم خوشحال بودم. اسمم ناستنکا است. ناستنکای خالی؟ بله، مثل اینکه خیلی مشتاق هستید. این کافی نیست؟ کافی؟ برعکس، خیلی هم زیاد است. ناستنکا، تو حتما دختر مهربانی هستی، زیرا به من اجازه داده ای شما را فقط ناستنکا خطاب کنم. امیدوارم که این طور باشد. بفرمایید ادامه دهید. گوش کن ناستنکا. بله، فقط به این داستان سرگرم کننده گوش کن، دیگر هیچ. در کنارش نشستم، قیافه کاملا متفکری به خود گرفتم و مثل اینکه چیزی را حفظ کرده باشم شروع به پس دادنش نمودم. ناستنکا، ممکن است تو اطلاع نداشته باشی، اما گوشه های عجیبی در پترزبورگ وجود دارد. فکر نمی کنم خورشیدی که بر تمام شهر می تابد به اینجا هم سرکی بکشد. خورشید دیگری است که این کار را می کند، یک خورشید تازه که فقط مأموریتش تابیدن در این گوشه های دور افتاده است و پرتوی سوای تابش های معمولی دارد. زندگی در این گوشه های دور افتاده دنیای دیگری دارد، هیچگاه شبیه به این زندگی که در اطراف ما جریان دارد نیست. از آن نوع زندگی ها هم نیست که شرحش در داستان های شاه پریان و سرزمین های عجیب بیاید. خلاصان که در این دوران با اهمیت ما در سیارات هم این چنین حیاتی به هیچ وجه وجود ندارد. این زندگی معجون مخصوصی از بعضی چیزهاست که صرفاً تصوری است، کاملا معنوی و در این حال اگر اشتباه نکنم بسیار عادی و مبتذل است. آخ، چه مقدمه عجیبی. چه چیزهای دیگری باید بشنوم؟ ناستنکا، فکر نمی کنم من هرگز از گفتن نام تو خسته شوم. ناستنکا، به شما می گویم که مردمان عجیبی در این گوشه کنارها سکونت دارند. بله، آدمهایی که خیالاتی هستند، کسانی که در گوشه های تاریک و دور افتاده زندگی می کنند، از روشنی فرار می کنند. این چنین فردی مثل حلزون در جلد خود فرو می رود. چه فکر می کنید؟ راستی چرا او تا این حد چهار دیوار اتاقش را دوست دارد؟ آن هم چه اتاقی، دودزده و تاریک و غم‌افزا. راستی چرا وقتی چند نفر از رفقایش به سراغ او می آیند، این موجود عجیب اینقدر مشوش می شود و با آشفتگی از میهمانان خود پذیرایی می کند؟ چرا قیافش آنقدر غیر عادی و عبوس است، مثل کسی که مرتکب جنایتی شده یا اینکه حمله قلبی کرده یا چند خط شعری سرهم کرده و حال می‌خواهد با یک نامه بی امضا برای مجله‌ای بفرستد، بدین عنوان که خود شاعر مرده و او یعنی رفیقش این وظیفه را بر عهده گرفته که اشعارش را به چاپ برساند؟ چرا ناستنکا؟ به من بگو، چرا مکالمه بین این مهمان و صاحبخانه آنقدر سرد و بی‌روح است؟ چرا آنجا خنده وجود ندارد و صاحبخانه برای میهمان حیرت زده موضوعی فکاهی نمیگوید؟ در حالی که مواقع دیگر این میهمان فلک زده خیلی علاقمند به خندیدن و مطالب طنزآمیز است و نیز شاید خیلی علاقمند به صحبت درباره جنس لطیف و پرگویی درباره مطالب دیگر باشد، چرا این ملاقات فقط یک بار پیش میآید و آن رفیق اینقدر شرمنده است؟ چرا میهمان با دیدن قیافه منقلب صاحب خانه که مثل دیوانگان شده آنقدر مشوش می شود؟ حالت تصنعی به خود میگیرد و بی خود سعی میکند که میهمان را با صحبتهای نامربوط درباره امور روزمره سرگرم کند. چرا میهمان کلاهش را برمیدارد و به بهانه کار فوری خداحافظی میکند و دستش را از میان دست گرم میزبان که میخواهد به وسیله فشار دادن آن اظهار ندامت کند بیرون میکشد. چرا بعد از خروج میهمان قهقه سر میدهد و با خود عهد میکند که دیگر هرگز این دوست عجیب را ملاقات نکند. صاحب خانه هم حالتش مثل گربه بدبختی است که بچه های شیطان کتکش زده باشند و با وسایل کودکان زندانیش کنند و در این حال بیچاره با آشفتگی فرار کرده و خود را در زیر نمکت پنهان کرده باشد و از راه اجبار ساعتها آنجا بماند و خورخور و ناله و زجه کند و صورت زخمی خود را با چنگالهایش پاک کند و بعد از آن به همه کس و همه چیز، حتی خدمتکار مهربانی که برایش غذا تهیه کرده، با کینه و عداوت بنگرد. ناسنکا کتاب حال با چشمان بهت زده سراپا گوش بود، حرفم را قطع کرد و گفت: راستش من درباره این مورد عقیده‌ای ندارم. نمیدانم چرا شما این سوالات را از من میکنید. حتما همه این موضوعات بدون کم و کاست برای خودتان اتفاق افتاده، اینطور نیست؟ با لحن جدی پاسخ دادم: بدون شک همینطور است. و بعد گفت: خب حالا که اینطور است ادامه بدهید، زیرا خیلی دلم میخواهد بدانم آخر این حرفها به کجا میانجامد. گفتم: ناستنکا، راست میگویی؟ میخواهی بدانی قهرمان این داستان در گوشه های دور افتاده چگونه زندگی میکرده؟ مگر نه اینکه من قهرمان این داستانم؟ بله، خود من، این آدم خجالتی. میخواهی بدونی که چطور من از دوستم پذیرایی کردم و چطور بعد از آن پذیرایی مضطرب شدم و داشتم عقلم را از دست میدادم و یک روز تمام آشفته بودم؟ میخواهید بدانید وقتی که در اتاقم به تندی باز شد چرا من انقدر متعجب و سراسیمه شدم؟ چرا من لیاقت پذیرایی از میهمانم را به درستی نداشتم؟ و خلاصه چرا با آن رسوایی در زیر ضربه های مهمان نوازی خودم شرمنده شدم؟ ناستنکا جواب داد: بله، همینطور است. این همان چیزیست که من میخواستم بدانم. راستی خیلی عالی آن را بیان کردید، اما ممکن است کمی ساده تر صحبت بفرمایید، برای اینکه این تو نشان میده که گویا درستان را مرور میکنید. با لحنی متین و با قیافه متفکر جواب دادم: ناستنکا، میدانم نمیتوانم مطلبم را به خوبی ادا کنم، اما متاسفم که نمیتوانم با روش غیر از این گفتارم را بیان کنم. ناستنکای عزیز، من در این موقع مثل روح سلیمان می شدم که او را در 7 خمره و یا 7 مهرموم حبس کردند و بالاخره از این زندان رهایی یافت. بله ناستنکای عزیز، حالا بعد از آن جدایی طولانی همدیگر را ملاقات کردیم. من مدت هاست دنبال کسی می گشتم و این کس شما بودید، اما گویا اینک هزارها ضربه به مغزم میکوبند که به سیلاب لغاتی که باید به بیرون راهی پیدا کنند راه بدهم. از این نظر تقاضا میکنم بین سخنان من سخنی نگویید، بلکه ناستنکا تا آخر با توجه به حرفهایم گوش کنید، وگرنه دیگر حرف نخواهم زد. نه، تو رو به خدا حرف بزنید، من حتی کلمه‌ای بر زبان نمیآورم، ادامه دهید. بله ناستنکا، در زندگی من ساعتی وجود دارد که استثناءً، بله ناستنکای عزیز، استثناءً به این ساعت علاقه مندم. این ساعت مخصوصی است که مردم کارها و وظایف خود را انجام دادن و هر کس خود را برای خوردن و خوابیدن یا برای گذراندن شب و بقیه امور خیش به خانه می رساند و در بین راه وقت خود را تنظیم می کند. بله ناستنکا، در همان موقع قهرمان داستان ما نیز. ناستنکا، به من اجازه بده که داستان را به نام شخص ثالثی بیان کنم، زیرا خیلی خجالت میکشم که همش از خودم صحبت کنم. بله ناستنکا، در همان موقع قهرمان داستان ما نیز که او هم بیکار نبوده، با قدم‌های بلند با دیگران همگام می‌شود اما صورت رنگ پریده او از یک شادی وصف نشدنی می درخشد. با علاقه به خورشید که از آسمان سرد پترزبورگ رخ می بندد نظر می افکند. وقتی می گویم نظر می افکند، منظورم این است که با پریشانی خاطر نگاه می کند، مثل اینکه از غروب خورشید و اشتغال به چیزهای جالب خسته است، زیرا کارهای خود را تمام کرده و دیگر به هیچ چیز توجهی ندارد، درست مثل شاگرد مدرسه‌ای که به او اجازه دادند که از دبستان بیرون برود تا به بازی‌ها و شوخی‌های خود سرگرم شود. ناستنکا، فقط به او نگاه کن، خودت فوری درک می‌کنی که خوشحالی فعلیش اثر لذت بخشی بر روی اعصاب ضعیف و تصورات ناسالمش گذاشته است. حالا او غرق در اندیشه است. به خیالت به چه فکر میکند؟ شاید درباره نهار یا تفریحات شبانه اش؟ ها؟ یا به چه چیزی اینطور خیره شده؟ آیا به آن آقایی که با سر و وضع آراسته به خانومی سلام کرد و او را به داخل درشکش که اسبانی اصیل داشت دعوت کرد؟ نه، نه ناستنکا، او هرگز به این یاوه ها توجهی ندارد. او الان در دنیای خیالی خود ثروتمند است. بله، انوار محتضر خورشید شامگاهی بیهوده بر او نمی‌تابد، بلکه در درون او یک احساس را بیدار می‌کند. اکنون الهه خیال. راستی ناستنکای عزیز، آثار ژوکوفسکی را خوانده ای؟ با دستهایش پوشش طلایی خود را بافته و شروع به تهیه یک زندگی خیالی و افسانه‌ای برای او نموده است و کسی چه می‌داند، شاید با دست‌های جادو کنندش او را از روی سنگ فرش زیبای پیاده رو که پایمال اوست رانده و به هفتمین عرش نورانی خدایی روانه کرده باشد. حال اگر او را به تأمل واداشته و از او بپرسی که کجا سیر می‌کند یا از کدام خیابان گذشته، احتمال می‌رود کوچکترین چیزی به یادش نیاید و در حالی که گوش تا گوش سرخ خواهد شد برای اینکه ارزش خود را از دست ندهد، چیزهایی سرهم خواهد کرد. وقتی که خانم کهنسال محترمی او را در وسط خیابان می‌بیند تا از او راه را بپرسد، حرکتی از روی ناراحتی می‌کند و فریاد می‌کشد. آن وقت مثل آدمی که به او ظلم شده، با قدم‌های بلند و سریع به راه رفتن خود ادامه می‌دهد، بدون اینکه حتی به رهگذری که به او می‌خندد و او را تعقیب می‌کند توجهی نماید و یا به دختر کوچکی که با ترس از کنار او می‌گذرد و وقتی می‌بیند او دستش را تکان می‌دهد قهقهه‌ای سر می‌دهد. اما در همان موقع الهه خیال از مسیر پرواز خود آن دختر خندان، آن زن کهنسال و آن رهگذران را دور می‌کند و در دام می‌اندازد. بله، همانطور که عنکبوت مگس را اسیر می‌کند، الهه خیال با آنها که سوار بر کرجی در روی رود فونتانکا نشستند و به صرف صبحانه، فکر می‌کنم الان قهرمان ما روی این رود در حرکت است، مشغولند آن وقت همه آنها را در پوشش طلایی خود اسیر می‌کنند. مردی عجیب با ثروتی هنگفت وارد خانه‌اش می‌شود، می نشیند و فقط وقتی که ماتریونا خدمتکار پیرش از در وارد می شود تا میز را پاک کند و چپقش را برایش بیاورد، به خود می آید و ناگهان از خواب بیدار می شود. بر خود می لرزد و یادش می آید که نهار خورده. به تاریکی می گراید و دلش را پر از غم بی کسی می کند. خیالی کاملا شبیه به حقیقت در اطرافش حلقه می زند و خودش نیز با جوش خروش بر می خیزد و درست همانطور که قهوه جوش ماتریونا می جوشد و او با اضطراب در اتاق کناری مشغول کار است و از قلقل آن خبر ندارد و حالا نیز یک احساس تازه، یک احساس گنگ، یک آرزوی عجیب که قلبش را تا اندازه‌ای به تپش در می آورد او را رنج می دهد و مقدراتش را به آرامی و غیر محسوس به هیجان و استراب با می دارد. کتابی که در دست دارد و هنوز بیش از دو سه صفحه آن را نخوانده، بی اختیار در خواب از دستش می افتد. تصوراتش دوباره بیدار می شود و به پا می خیزد و یک مرتبه دنیای دیگری، دنیای جذاب با همه تشعشعات درخشان خود در پیش چشم خیالش جلوه می کند. او به دنیای حقیقی ما علاقه ای ندارد. از نظر آدم رنج کشیده‌ای چون او، من و تو ناستنکا که چنین زندگی سنگین و آرامی را می گذرانیم، این نحوه زندگی کردن بدبختی است و جز رنج چیز دیگری به همراه ندارد و درست نیست. ناستنکا، ببین چطور من و شما سرد و بیروح و عصبانی به هم دیگر نگاه می کنیم. راستی که ما آدم های خیالاتی چقدر بدبختیم. نگاه کن ناستنکا به تصویر سحرآمیز و جانداری که این اشباح با آنچنان جذابیت و پیچیدگی برایش یافتن. نظر کن در زمینه این تصویر او به عنوان یک شخصیت برجسته خود نمایی می کند. به حوادث گوناگون، به جریان بی پایان خوابهای خوش او نگاه کن. شاید بپرسی چه خوابی می بیند. چرا می پرسی؟ درباره همه چیز، درباره شاعری که در ابتدا با بی توجهی مردم روبرو شده و بعد تاج افتخار بر سر نهاده، از دوستی هوفمان، از شب سنت بارتولومیو، از دیانا و رنون، از بر عهده گرفتن نقش قهرمانی تزار ایوان در تسخیر قازان، از کلارا موبری، از افی دینز، از انجمن کشیشان و حاضر شدن هوس در این انجمن، از رستاخیز مردگان در آهنگ روبرتا، این آهنگ را که بوی قبرستان می دهد به خاطر داری، از مینا و بریندا، از جنگ برزینا، از خواندن اشعار در سالون کنت سویدی، از دانتون، از کلوپاترا و اشاقش، از خانه کوچکی در کلومنا، از آن گوشه دنج و موجودی دوست داشتنی که در کنار دل داده به حرفهایی که در شبهای زمستان با چشمان و لبهای باز اینگونه که تو فرشته کوچک من به من گوش میکنی گوش میکند. نه ناستنکا، این آدم احساساتی تنبل به این حیاتی که من و تو دلمان برایش لک زده است اهمیتی نمیدهد. او این زندگی را حقیر و بدبخت میشمارد. او میداند که زمانی هم این زنگ با غمی جانگداز برای او به صدا در می آید، زمانی که او تنها برای یک ساعت این زندگی مفلوک تمام حیات خیالی خود را می دهد. اما در آن ساعت یأس و تأثر و حزن اینان گسیخته هم حاضر نیست این مبادله را برای خوشی یا سعادت هیچ کدام انجام دهد. او تا وقتی که آن ساعت غضبناک به صدا در نیاید آرزویی ندارد، برای اینکه او در ماورای آرزوها ایستاده است، برای اینکه او الان صاحب همه چیز است، بی نیاز است. او استاد خودش است. هر موقع که هوس جدیدی او را تحریک کند، برای خود دنیای تازه‌ای می‌آفریند و بعد خواهی دانست که این افسانه شاه پریان، این دنیای خیال را چطور می‌توان آسان و طبیعی، به طوری که اصلا شبح بودن آن را در اصل نتوان تشخیص داد، آفرید. راستی گاهی اوقات کاملا عقیده پیدا می کنیم که این دنیا زاییده خطای باسره یا حواس تحت تأثیر قرار گرفته نیست، حق بازی تصورات نیست، بلکه به حقیقت موجودیت آن واقعیت دارد. اما ناستنکا، اگر این طور است به من بگو چرا روح من در چنین مواقع تا این حد غمگین است؟ چه افسونی، چه قدرت عجیبی ضربان نبض مرا شدیدتر می کند و در چشم یک آدم خیالاتی عشق حلقه می زند. رنگ از رخسارش می پرد و قطرات عشق از گونه هایش سرازیر می شود و تمام وجودش را یک خوشی معنوی فرا می گیرد. چرا ساعات شبهایی که از بیخوابی مژه برهم نمی زند برایش ثانیه ها جلوه می کند و چرا وقتی اولین اشعه زرین خورشید بر روی پنجره می تابد و سفیده سحر سایه های وهم‌آور و انبار پرید رنگش را به طریقی که در پترزبورگ می تابد به خانهش می افکند، خسته و کوفته خود را در رخت خواب می اندازد و با خوشی فراوانی که روح بیمار و مرتعشش را فرا گرفته مدهوش به خواب می رود و رنجی لذت بخش و تحمل ناکردنی قلبش را تسخیر می کند. بله ناستنکا، این خیال تو را می فریبد و تو صحوان معتقد می شوی که حس ترحمی که در روحش موج می زند حقیقی و واقعی است. معتقد می شوی که به هر دلیل یک چیز جاندار و قابل تماسی در خوابهای غیر محسوس او وجود دارد. از نیرنگ این خیال غافل مباش. فلمثل عشق با تمام خوشیهای پایان ناپذیر و غمهای نیشدار در قلبش رسوخ می کند. تنها یک نگاه اجمالی به او تو را مجاب خواهد کرد. اما در این حال ناستنکای عزیز، آیا باور می کنی که او عاشق کسی شده است که هرگز او را نمی شناسد اما در حالت خوابهای لذت بخشش به او عشق می ورزد؟ راستی او خود معشوقه را در خیالات فریبندش نمی دیده و فقط خواب این هوا و هوس را می دیده؟ راستی این صحیح است که فقط آن دو نفر که نمی توانستند سالهای زندگی را دست در دست هم با هم به سر برند و با همه چیز وداع کردند، سرنوشت خود را به هم پیوند زدند؟ یعنی دو عالم مجزا را به یک عالم بدل نمودند؟ پس او نبود که آن شب جدایی بر روی سینه‌اش سر نهاد و زار زار گریه کرد؟ صدای طوفانی را که در زیر آسمان گرفته بیداد می‌کرد نمی‌شنید و به بادی که بر قطره‌های اشک مژه‌های سیاهش می‌وزید و آنها را به روی صورتش می‌ریخت توجهی نداشت؟ مسلماً اینها نمی‌توانست رویا باشد. همچنین آن باغ غم‌انگیز و متروک و وحشی که از خز پوشیده شده، آن باغ حزین و تنها که آنها بارها در آنجا در موقع امیدواری و یأس و عشق، بعد آن عشق طولانی و آن عشق سرشار از مهر نسبت به یکدیگر گردش کردن، رویا یا خیال نیست؟ آیا آن خانه عجیب اجدادی، خانه‌ای که سالها آنجا زنی خسته و غمگین با شوهر پیر ترش رو و کم حرفش که آنها را مثل این که دو کودک ترسو باشند به وحشت می انداخت و این دو دلداده دل شکسته و وحشت زده عشق خود را از هم پنهان می داشتند نیز زائیده خیال است؟ راستی چه رنجی می بردند، چه وحشت زده بودند، چقدر عشقشان بی آلایش و پاک و مردم چقدر شریر بودند. دیگر لازم به گفتن نیست ناستنکا، اما خدای مهربان، می توان باور کرد که بعد از مدتها دور از کناره های وطنش در زیر یک آسمان غریبه، یک آسمان گرم و دم کرده، در شهری جاودانی و زیبا، در یک سالن نورباران شده، کسی را که در بالکن در گل سرخ غرق شده بود می بیند معشوقه او نیست؟ نه هرگز، معشوق او را می‌بیند، خود را آزاد می‌کند و لرزان به دل داده می‌رسد و با فریادی از شادی در آغوش هم می‌افتند. یک لحظه بعد همه چیز، همه غم‌ها و جدایی‌ها، رنج‌ها و آن خانه حزن‌انگیز، آن مرد اخم و پیر، آن باغ سرد که در مسافتی دور از وطن اوست، باقی که روی نیمکت آن معشوق یک بوسه پر از احساس جدایی از دلداده گرفته، همه و همه فراموش شود. آخ ناستنکا، قبول کن اگر یک مرتبه در اتاقت باز شود و یک دوست ناخوانده، یک آدم بلند قد و سالم و خوشخلق و شادمان از بر درآید و مثل اینکه هیچ وضعی غیر عادی اتفاق نیفتاده فریاد زند آخ دوست عزیز، آخ خدای من، کند پیر مرد، زمان خوشی بی حد و حد نزدیک شد. همین الان یک نفر از پاولوسک آمده بود. بله، اگر این اتفاق برایت پیش آید، به خدا متحیر و شرمگین خواهی شد و درست مثل یک طفل دبستانی که سیبی از باغ همسایه دزدیده و در جیبش پنهان کرده باشد رفتار خواهی کرد. وقتی به پایان اظهارات تأثر آورم رسیدم، به حالت ترحم انگیزی سکوت کرد. به یاد دارم آن وقت با چه جان کندنی خود را شاد نشان دادم، زیرا در همان موقع احساس میکرد که کزاده خصمی در قلبم میلغزد. نفس در گلویم گیر کرده بود، چانه ام تکان میخورد و چشمهایم هر لحظه بیشتر در عشق غوطه ور میشد. ترسیدم. ناستنکا تا آن موقع که با چشمان باز و کنجکاف به من گوش میداد یک مرتبه قهقهی بی اراده و کودکانه سر دهد و از این متاثر شدم که تا آن حد پیش رفته بودم و آنچه را بر قلبم سنگینی می کرد، آنچه را مثل یک عبارت که به اجبار باید حفظ کرد و پس داد، مدتها پیش خودم سنگین و سبک کرده بودم و وسوسه پس دادنش را برای او داشتم، برایش گفته بودم، در حالی که باید اقرار کنم انتظار نداشتم آنها را بفهمد. اما با کمال تعجب ساکت ماند و کمی بعد به آرامی دستم را فشرد و با حالتی شرمگین پرسید: راستی شما تمام زندگیتان را اینطور گذرانده ای؟ جواب دادم: تمام زندگیم و تصور میکنم از این به بعد هم به همین طریق بگذرانم. مضطربانه گفت: نه نمیتوانید، اینطور نمیشود زندگی کرد. برای اینکه از این پس من هم مجبور خواهم شد بقیه زندگیم را در کنار مادر بزرگم بنشینم و به سر ببرم. گوش کن، میدانی که این گونه زندگی کردن صحیح نیست. دیگر نتوانستم عواطفم را کنترل کنم، فریاد زدم: آری ناستنکا، آری میدانم، حالا بهتر از قبل میدانم که بهترین سالهای عمرم را تباه کردم. این را حالا میدانم و این دانستن بیشتر مرا رنج می‌دهد. برای اینکه فرشته مهربان من، خدا خودش تو را برای من فرستاده که این را برایم بگویی و مرا به این دانش مؤمن کنی. حالا که من کنار شما نشستم و با شما حرف می‌زنم، از فکر کردن درباره آینده می‌ترسم، زیرا آینده هیچ چیز جز تنهایی دوباره، بی‌شعوری و زندگی سرد و بی‌روح ندارد. و آنچرا که باید درباره اش بیاندیشم این است که در حقیقت من در کنار شما خوشبختم. آه دختر خانم عزیز، خدا شما را خیر دهد، زیرا مرا از خود طرد نکردید، زیرا الان میتوانم بگویم که بالاخره دو شب در حیات خود زندگی کردم. ناستنکا فریاد زد: آخ نه، و قطرات عشق بر روی مژگانش درخشید. نه اینطور نیست، نمیتوانیم این گونه بی اعتنا از هم جدا شویم. دو شب چیست؟ آه ناستنکا، آیا میدانی که با آمدنت در این موقع برای مدتها مرا نسبت به خودم خوشبین کرده ای؟ آیا میدانی که دیگر من نظیر بعضی وقتها که آماده این کار هستم به حال خودم تأسف نخوردم؟ میدانی از این جنایتی که مرتکب شدم متأثر نمیشوم؟ زیرا حیاتی مثل حیات من خود گناه و جنایت است و استدعا می کنم که خیال نکنید در این سخنان مبالغه کردم. محض رضای خدا این گونه فکر نکنید. ناستنکا، گاهی اوقات غمی مطلق مرا می گیرد و موقعی که این افسون وجودم را تسخیر می کند، این خیال به مغزم خطور می کند که قادر به ادامه زندگی جدید یعنی زندگی حقیقی نیستم. زیرا به نظرم می آید که تمام جزئیات، تمام احساسات زندگی حقیقی و عملی را از دست دادم، چرا که من روحم را در معرض فروش گذاشته بودم. زیرا شبهای خیال بافی لحظات هوشیاری به دنبال دارند و وحشت انگیزند. اما در این میان صدای جنجال و گردش زندگی را که در گرداب بشریت نابود می شنود می شنوی. میبینی که مردم زندگی میکنن، یک زندگی حقیقی. میبینی که دنیای آنها به خاطر این به وجود نیامده است که فرمان دهند. میدانی که حیات آنها مثل خواب و خیال نیست که در هم شکسته شود. زندگی این مردم همیشه تازه، همیشه سرزنده و هر ساعت آن با ساعت گذشته متفاوت است. در صورتی که تخیلات عجیب من از نظر غم‌انگیز بودنشان مشخص و یک نواختن، بنده هر اشاره و سایه دستی هستند و سرسپرده اولین تکه ابر غمی که خورشید شادمانی را می پوشاند همچون تکه ابری که قلب هر فرد پترزبورگ را که در آفتاب خرمن برمی دارد از غم می فشارد. و راستی هوس در هنگام مصیبت چه معنایی دارد؟ بالاخره احساس می کنی که این حالت پایدار از بین می رود و خیال خستگی ناپذیرت را خسته می کند، زیرا هر کدام از این خیالات برای کامل کردن خیال قبلی می آید، اما یکی بعد از دیگری خرد و در هم شکسته می شوند و خاک می گردند. و اگر کسی مجبور به زندگی به طریق دیگری باشد، باید این ساختمان در هم شکسته و مخروبه را دوباره آباد و برپا کند، ولی باز هم روح مشتاق و آرزومند او دنبال آرزوهای دیگر است. شخص خیالاتی بیهوده خاکستر خاطرات گذشته را زیر و رو می کند، شاید بالاخره جرقه کوچکی در میان زندگی خاکستر شدهش پیدا شود و در آن بدمد و دوباره به این حیات جوانی و حرارت بخشد و با این آتش دوباره قلب یخ زده‌اش را گرمی بخشد و تمام خاطرات عزیز گذشته‌اش را که به هیجانش واداشته و خونش را به جوش می آورد و اشک از دیدگانش سرازیر می سازد و آنگونه با افتخار فریبش می دهد دوباره در خاطراتش زنده کند. راستی ناستنکا، می دانی من چرا مجبور به آمدن شدم؟ آیا می دانی که من مجبورم حال به خاطر عواطف گذشتم جشن بگیرم؟ بله، به خاطر عواطف گذشته، عواطفی که عملاً هرگز اتفاق نیفتاده، بلکه مربوط به همان خوابهای غیر محسوس احمقانه گذشته است. و می دانی که از این نظر به این خوابها اشاره کردم که دیگر وجود ندارند، زیرا من تکیه گاهی برای نگهداری آنها ندارم. می دانی که این خوابها را هم باید زنده نگه داشت و باز هم آگاهی که من حالا میل دارم دوباره به دیدن جاهایی بروم که به خاطرم می آید در مواقع مخصوص گذشته با روشی که داشتم برایم لذت بخش بودند. بله، دلم می خواهد از آنجاها دیدن کنم و گذشته را به آینده پیوند زده چندی باز در کوچه های پترزبورگ مثل شبحی سرگردان و غمگین و مهنت زده و بدون هیچ هدف یا مقصودی بیهوده بالا و پایین بروم. آه ای خاطرات من، مثلا به خاطر می آورم که درست یک سال پیش در همین ساعت در همین پیاده رو مثل حالا غمگین و افسرده بالا و پایین می رفتم و به خاطر دارم که خیالات گذشتم نیز خوشتر از خیالات کنونیم نبودند، به طوری که ممکن است به فکر بیفتی که زندگی در اون روزها آسانتر و آرامتر از اکنون بوده و با افکار سیاهی که امروز مرا آزار می دهند رابطه ای نداشتند و من هرگز طعمه دست غمهای دردناک و سنگین کنونی وجدان، یعنی آنچه شب و روز آسایشم را رو بوده است، نبوده. و از خود بپرسی راستی آن خیالات کجا رفتن؟ سرت را تکان دهی و بگویی سالها چه زود می گذرن. و باز هم از خود بپرسی که در زندگی چه کرده ای؟ بهترین سالهای عمرت را کجا به خاک سپردی؟ زنده بوده ای یا مرده؟ نگاه کن به خودت، بگو دنیا چه سرد و بیروح می شود. سالهای دیگر نیز می گذرد و با خود تنهایی غم‌انگیز همراه خواهد آورد و بعد سالهای پیری مرتعش و لرزان با چوبهای زیر بغلش فرا می رسد و بعد از آن هنگام بدبختی و ملال است. دنیای خیالت به بیرنگی می گراید و خوابهایت به سوی نیستی می رود و مثل برگهای زرد می پوسند. آه ناستنکا، این غم‌انگیز نیست که انسان تنها بماند، تنهای تنها، و حتی برای تأسف خوردن نیز چیزی باقی نداشته باشد؟ بله، هیچ چیز، کاملا هیچ چیز، زیرا آنچه من از دست می دهم همه و همه جز هیچ، جز صفر، جز خواب و خیالی بیش نبوده است. ناستنکا قطره اشکی را از چشمانش زدود و گفت بس است، کاری نکن که بیش از این دل مرا بشکنی، اهمیتی ندارد چه بر سر من بیاید، من دختر ساده‌ای هستم، اگرچه مادر بزرگم یک معلم خصوصی برایم استخدام کرد، اما به قدر کافی تحصیل نکردم. ولی به خدا حرفهایتان را میفهمم، زیرا آنچه برایم گفته اید خودم وقتی که مادر بزرگم مرا به لباسش سنجاق کرده بود دریافتم. و بعد از جایی که احترام مخصوصی برای گیرندگی گفتار و روش عالی سخن من داشت اضافه کرد: البته من نمیتونم به خوبی شما حرف بزنم، زیرا من سواد ندارم. خیلی خوشحالم که شما اسرار خود را برایم فاش کردید. حالا من شما را میشناسم، خوب هم میشناسم، ولی میدانید که من هم میخواهم سرگذشتم را از ابتدا تا انتها برایتان بگویم و بعد هم به نصایح شما گوش بکنم. شما آدم بسیار باهوشی هستید. به من قول میدهید که بعد من را راهنمایی کنید؟ جواب دادم: آه ناسنکا، اگرچه من هیچ موقع نه ناصح بودم و نه باهوش، اما حالا اگر قرار باشد که این کار را بکنم، این بهترین راهی است که هر یک دیگری را عاقلانه راهنمایی و نصیحت کنیم. خب ناسنکای زیبایم، میخواهی برایت چه چیزی بگویم؟ صادقانه به من بگو. من آنقدر خوشحالم، آنقدر شادم، آنقدر شجاعم و آنقدر عاقلم که در جواب دادن تردید نخواهم کرد. ناستنکا خنده زنان حرفم را قطع کرد و گفت: نه نه، من تنها دنبال یک نصیحت عاقلانه نمیگردم، بلکه میخواهم برادرانه و با کمال صداقت با من مشورت کنی، آنطور که اگر در تمام عمرت عاشق من بودی. با شعف فریاد زدم: خیلی خوب، اگر من 20 سال قبل هم عاشق تو بودم، نمیتوانستم بیشتر از اینکه حالا دوستت دارم دوستت داشته باشم. ناستنکا گفت: دستت را به من بده. دستم را به طرفش بردم: بگیر این دستم و حالا داستانم را برایت آغاز می‌کنم.